خدا نگهدار.
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر بتکن، ستاره ها را که سحر شود فراگیر. وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر بتکن، ستاره ها را که سحر شود فراگیر. بتکن ستاره ها را که ستاره های این شهرم یاد، گار زخمم همه یاد، گار زنجیرم یاد، گار زخمم همه یاد، گار زنجیر. امیدی روزی که تو را چنان ببینم که شبیه چو بال طاووس به هزار رنگ تصویر، گل و گندم و شقایق به دمت زدشت آید بلند، دشانه هایت شود آفتاب تکثیر. وطنم مباد روزی که کسی ز غنچه هایت بفرا، قطعش بیزد ز غمت شود گل و گیر. وطنم مباد روزی که کسی ز غنچه هایت بفرا، قطعش بیزد ز غمت شود گل و گیر. دوباره اینک تو و شانه های پامیر بتکن، ستاره ها را که سحر شود فراگیر. وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر بتکن، ستاره ها را که سحر شود فراگیر. بتکن ستاره ها را که ستاره های این شهرم یاد، گار زخمم همه یاد، گار زنجیرم یاد، گار زخمم همه یاد، گار زنجیر.
اولین قدرت موشکی در منطقه و جهان اسلام، از همسایه‌های ایران قدیم امپراتوری عثمانی و برخی از سلاطین منطقه شبه قاره اولین نسخه‌های موشک در جهان را ساخته بودند. اما پادشاهان قاجار و پهلوی هرگز توان ساخت موشک را نداشتند. یکی از تلاش‌های ایران برای ساخت موشک در زمان پهلوی که به پروژه شکوفه معروف شد، در همکاری با رژیم اشغالگر قدس بود. اما پروژه شکوفه با وجود هزینه‌های سنگین به هیچ جا نرسید. بعد از انقلاب با تلاش‌های حسن تهرانی مقدم، ایران برای اولین بار به باشگاه کشورهای سازنده موشک در جهان وارد شد. 5 قدرت برتر موشکی جهان، روسیه، آمریکا، چین، فرانسه و انگلستان هستند که هیچ نقطه‌ای در کره زمین از سیرس موشک‌های این کشورها خارج نیست. ایران در سال 1394 برای اولین بار موشک بالستیک دوربرد خود را که تا لحظه اصابت به هدف قابلیت هدایت و کنترل از راه دور را دارد، آزمایش شد.
امشب چه باعث است که خوابم نمی برد، امشب چه باعث است که خوابم نمی برد. دریا شده است دیده و آبم نمی برد، امشب چه باعث است که خوابم نمی برد. امشب چی باعث است که خوابت نمی برد؟ دریا شده است.
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان توجهتان را جلب میکنیم. بعد دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری سید و سالار شهیدان ابا عبدالله حسین علیه السلام را. اولین شب مراسم عزاداری حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در این مراسم که به دلیل شیوع ویروس کرونا و تاکید حضرت آیت الله خامنه ای بر رعایت دستورالعمل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا بدون حضور جمعیت برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در سخنانی دعوت و هدایتگری همه انبیا و اولیا را شامل دو جنبه دعوت به توحید و اجتناب از تواغیت دانست و گفت که همین اصل نشان دهنده ضرورت حکومت دینی، چرا که ایجاد جامعه توحیدی و برچیده شدن بساط حکومت‌های فاسد و طاغوتی در گلاوه تشکیل حکومت دینی است. شبکه خبری الجزیره به نقل از محافظ شخصی محمد اشرف خانی رئیس جمهوری فراری افغانستان مدعی ورود وی به ازبکستان شد. با گزارش شبکه خبری الجزیره، یکی از محافظان شخصی اشرف خانی که به گفته خود به علت جلوگیری از خشونت بیشتر از افغانستان خارج شده است، گفت که اشرف خانی، همسرش، رئیس دفترش و حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان به تاشکند پایتخت ازبکستان رفتند. این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود محمد اشرف خانی وارد تاجیکستان شده است. البته روزنامه آیشا پلاس تاجیکستان هم نوشته بود که رئیس جمهوری افغانستان تاجیکستان را به مقصد کشور دیگر ترک کرده است. همچنین یک منبع آگاه در عمان نیز گزارش رسانه‌های افغانستانی مبنی بر ورود اشرف خانی به عمان را تکذیب کرد. محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان پس از فرار از این کشور دیشب یک شنبه شب در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد برای جلوگیری از تخریب و فاجعه بزرگ انسانی و خونریزی این کشور را ترک کرده است. دکتر عبدالله دیروز دقایقی بعد از خروج دکتر اشرف خانی از کابل مردم افغانستان را به آرامش دعوت نمود.
رحمان رحیم، هموطنان عزیز، همشهریان کابل، امروز میخوام که روز سختی را سپری کردین و روزهای سختی هم بالای شما گذشت و بالای همه مردم افغانستان در هفته‌های گذشته. در شرایط فعلی فقط چیزی که از شما میخوایم همیست که انشالله خدا توفیقتان بده که آرامش خدا حفظ کنین. از نیروهای دفاعی امنیتی میخواییم که در تأمین امنیت همکاری کنن. از نیروهای حرکت طالبان میخواییم که بدون وارد شدن به شهر مجال بدن به صحبتها که دوام وضعیت یا خدا نخواسته برهم خوردن وضعیت امنیتی باعث تلفات مردم، باعث خساره به مردم نشه. باعث یک شهروند این کشور و باعث رئیس شورای عالی مصالحه ملی همی آرزوی ماست و ای که رئیس جمهور پیشین افغانستان را ترک کرد و کشور و ملت را در طور اقالت قرار داد، خداوند امراش محاسبه میکنه و مردم افغانستان را قضاوت خود خواد کرده. بازم صبر و سلمندی برتان استدعا دارم، توفیق برتان استدعا دارم و خداوند کمکتان کنه، یاریتان کنه که این شب و روز سخت انشالله سپری شوه و یک راهی برای مردم افغانستان و برای زندگی سلامیز مردم افغانستان پیدا شد.
همچنین حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان هم در پیامی به مردم افغانستان بر برادری و خیشتنداری تاکید کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همشهریان عزیز کابل عرض می دارم که ما و فامیلم دختر کام و اولادایم همینجا با همراه شما هستیم و آرزو داریم که مسائل کشور ما و پایتخت ما به خیر و فلاح و از طریق صلح و مذاکرات صلح حل شود. از نیروهای امنیتی و از نیروهای تحریک اسلامی طالبان می خواهیم که در هر جایی که هستن امنیت جان و مال مردم نگاه کنن و توجه به امنیت جان و مال مردم بکنن. هم نیروهای امنیتی ما، هم نیروهای تحریک اسلامی طالبا، و با مردم سلام میکنم که با آرامش در خانه های خود باشن. ما در کوشش هستیم که با بزرگان طالبا از راه مسالمت و برادری و وطنداری و وطندوستی مشکل افغانستان حل شود. به می خاطر خواست با امرای شما صحبت کنم تا استراب در دل ما را نتا و به جرأت و متانت موضوعی کشور خود با هم حل کنیم. باز سلام میکنم به نیروهای امنیتی خود ما و تحریک اسلامی طالبا که هر جایی که هستن جان و مال مردم حفظ کنن و نگذارن افراد شرانداز و پتاتریک و دزدار که زندگی مردم به خطر بندازن. سلامت باشین، آباد باشین تا که دوباره با برایتان صحبت کنم.
بله، صحبت‌های حامد کرزی بود با مردم افغانستان پس از خروج اشرف غنی از کابل و استقرار طالبان در ارگ ریاست جمهوری افغانستان. شبکه CNN یک شنبه شب اعلام کرد که پرچم آمریکا در سفارت این کشور در کابل به عنوان آخرین گام برای تخلیه آن پایین کشیده شد. بر اساس گزارش این شبکه خبری، اغلب کارمندان سفارت آمریکا نیز به میدان هوایی کابل منتقل شدند. همچنین گزارش‌ها حاکی از هرج و مرج و آشفتگی در میدان هوایی کابل است. برخی منابع خبری هم از وقوع آتش‌سوزی در میدان هوایی کابل خبر دادند. ساعتی پیش بود که منابع افغانستان گزارش دادند که همزمان با صدور فرمان گروه طالبان برای ورود نیروهای این گروه به کابل پایتخت افغانستان، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور خاک افغانستان را ترک و وارد تاجیکستان شده است. نظامیان تروریست آمریکایی در میدان هوایی کابل پایتخت افغانستان تیراندازی کردند. با گزارش فرانس پرس، شاهدان امروز دوشنبه اعلام کردند که جمعیت زیادی به باند فرودگاه کابل آمدند و نیروهای آمریکایی تیر هوایی فایر کردند. بر اساس این گزارش، با اینکه گروه طالبان اعلام کرد کسانی که در 20 سال گذشته با دولت افغانستان و نظامیان آمریکایی در افغانستان همکاری کردند مورد عفو عمومی قرار می‌گیرند، شمار زیادی همچنان در حال رفتن به میدان هوایی کابل و فرار از این کشور هستند. صفحه مربوط به میدان هوایی بین‌المللی کابل در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که هم‌اکنون تمام پروازهای ملکی میدان هوایی کابل کاملا متوقف است. اعضای گروه طالبان در مناطق مختلف کابل حضور دارند و در حال گشت زنی هستند. منع رفت و آمد برای 24 ساعت در شهر جلال آباد از سوی طالبان آصف شینواری گزارش میدهد.
طالبان گشت و گذار را برای 24 ساعت آینده در شهر جلال آباد منع قرار داد. در اعلامیه که از سوی اداره رادیو تلویزیون ملی از آدرس دفتر والی جدید طالبان برای ننگرهار به رسانه‌های محلی که هنوز هم نشرات آن متوقف میباشد فرستاده شده و از آنها خواسته شده تا از هر راهی ممکن از اعلامیه را به مردم به خصوص شهروندان جلال آباد برسانند، آمده است که از شهر شهروندان جلال آباد و اطراف آن خواسته می شود تا از ساعت 9 شب گذشته الا ساعت 8 شب آینده که مدت 24 ساعت می شود از خانه هایشان بیرون نشوند و در شهر گشت و گذار ننماید. همچنان فروشندگان حق ندارد فروشگاه هایشان را باز نماید و کارمندان ادارات ملکی نیز نمیتوانند به وظایفشان بروند. در اعلامیه تنها گفته شده که این گام برای تصفیه مناطق و بهبود وضعیت امنیتی برداشته می شود، اما نگرانی های هم وجود دارد که ممکن است با استفاده از این فرصت وسایل و تجهیزات نظامی که به دست طالبان افتاده است از یک محل به محل دیگری و یا هم سرحدات انتقال داده شود، اما تا هنوز معلومات دقیق در این خصوص منتشر نشده است. و این ذکر است که برای تامین امنیت بهتر در شهر کابل نیز برای روز دوشنبه گشت و گذار مردم در شهر منع قرار داده شده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
اما آخرین اخبار و جزئیات از پیامدهای خروج اشرف خانی در جلال آباد و شرق افغانستان و آخرین تحولات امنیتی و اجتماعی در این منطقه عنوان گزارش بعدی محمد آصف شینواری است.
بعد از آن که محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان بدون برنامه از قبل تحریر شده کشور را ترک کردن و افغانستان را در یک حالت بی سرنوشتی بر جا گذاشت، تعدادی از سیاسیون و آگاهان مسائل افغانستان این کار وی را خیانت به مردم و کشور خوانده است. دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان رفتن محمد اشرف غنی به خارج از کشور را خلاف توقع مردم افغانستان خوانده و گفته است که حتما با او حساب صورت خواهد گرفت. بسم الله محمدی وزیر داخلی افغانستان نیز گفته است که رئیس جمهور پیشین دستای آنها را از پشت بسته کرده بود و خیانت بزرگ انجام داده بود. سیاسیون دیگر همچنان از بیرون رفتن محمد اشرف غنی ابراز تاسف کرده و گفته است که در همچون شرایط باید کشور در این حالت گذاشته نمی شد. تعدادی از سفارت های افغانستان در خارج نیز در رسانه های اجتماعی از رفتن رئیس جمهور به خارج ابراز تاسف کرده. سفارت افغانستان در هند گفته است که کار کردن با هم شده که رئیس جمهور ابراز ندامت است. سفارت کانادا نوشته است که آنها با یک رئیس جمهور خائن کار میکردن. از سوی دیگر با آن هم که طالبان به مردم کابل اطمینان میدهد که امنیت تامین میشود، اما 5000 نیروی امریکایی که به کابل آمده است تا وکنون بر تنها در تامین امنیت فرودگاه کابل ناکام مانده است و با وجود آن که بر رفت آمد مردم از طرف نهادهای امنیتی منع قرار داده شده بود، اما هزاران تن در حال حاضر در فرودگاه حامد کرزی عام از زنان مردان و کودکان حضور دارند که میخواهند به خارج از کشور بروند، در حالی که تعداد زیادی آنها بدون ویزا و پاسپورت هستند اما تلاش دارند بتوانند به خارج از کشور بروند. در حال حاضر وضعیت افغانستان و سرنوشت افغانستان در یک حالت در سردرگمی قرار دارد. شهرها همچنان مسدود، شهر جلال آباد گشت و گذار مردم منع قرار داده شده است. قیمت های اقلام مورد نیاز مردم بلند رفته است. هنوز هم سرحدات و گمرکات و بنادر تجارتی مسدود هست. بیکاری روز به روز افزوده می شود و مردم افغانستان بخصوص شهروندان شهرهای بزرگ افغانستان در یک حالتی به سرنوشتی به سر میبرند و نمیدانند چه اتفاقاتی در افغانستان صورت میگیرد. از سوی دیگر ملا برادر مسئول دفتر سیاسی طالبان در یک نوار صوتی با مردم افغانستان مبارکباد گفته و اطمینان داده است که به زودی حالات به وضعیت افغانستان به حالت عادی برمیگردد، اما از تعیین زعامت از آینده نظام افغانستان تا هنوز معلوماتی در دست نیست. 3 تن از رهبران سیاسی که با عنوان شورای موقت تعیین شده اونا هم تا هنوز به مردم برنامهشان را ارائه نکردند. تنها حامد کرزی که جز این شورای 3 نفره است گفته است که کار بر توافق سیاسی همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر یک گروه از سیاسیان افغانستان در یک هواپیمای پاکستان به اسلام آباد سفر کردند و در حال مذاکرات با سران حکومت همسایه پاکستان هستند، اما برنامه آنها هم تا هنوز مشخص نشده. در حال حاضر تنها ولایت پنجشیر افغانستان در تصرف طالبان قرار ندارد، دیگر 33 ولایت افغانستان در زیر کنترل حاکمیت امارت اسلامی طالبان قرار گرفته است.
آخرین جزئیات از وضعیت امنیتی، اقتصادی و اجتماعی هرات هم پس از حضور طالبان در گزارش فیض احمد محمدی آماده پخش است.
هرات در غرب افغانستان مثل خیلی از کلان شهرهای این کشور که در تصرف تحریک اسلامی طالبان هست، داره کم کم به حالت عادی برمیگرده و مردم از یکی دو روز گذشته سعی کردند که بازارها را باز نگه دارند، حضورشان در بازارها محسوس هست، اما خب این حضور خیلی دوام پیدا نمی کنه. تا ساعت حدوداً 5 یا 6 بعد از ظهر میشه گفت که بخش اعظمی از شهر هرات تعطیل میشه و دکانها بسته میشه. هنوز دلهوره و ترسی که بر مردم غالب شده کاملا از بین نرفته، اما دیده میشه که دیگه هرات داره نفسهای خودش جدیدن میکشه و دوباره نبض بازار به تحرک واداشته شده. به هر حال هرات و مردم هرات در حال بازگشت به حالت عادی خودشان هستند. مردم از اوایل بامداد امروز دیده میشه که بیشتر از روزهای گذشته رجوع میکنند به سمت و محل کارشان. خیلی از کارمندهای دولتی هم مجددن و پس از اعلان عفو عمومی دارن برمیگردن به ادارات دولتی و سعی میکنن تا اینکه حضورشان در ادارات دولتی داشته باشند. مقام های مسئول از طرف تحریک طالبان در ولایت هرات خب کم کم دارن معرفی میشن. مراکز آموزشی از امروز کارشون آغاز کردند و بخصوص مکاتب، و حالا تاکید شده که دانش آموزان دختر و پسر میتوانند به خاطر حضور در مکاتب و مراکز آموزشی که هم دولتی و هم خصوصی هست حضور پیدا کنند، و بخصوص این که در این روزها روزهایی است که امتحانات نیمه ساله متعلمین در مکاتب برگزار میشه و این حضور میتونه که امید در دلهای دانش آموزان چه دختر و پسر دوباره زنده بکنه. لازم به ذکر است که هنوز در خصوص دانشگاه ها و بازگشایی دانشگاه ها تصمیمی گرفته نشده و در این جلسه همچنان تاکید شده که به زودی دغدغه محصلین در پوانتون های دولتی و خصوصی برطرف خواهد شد. اما در بخش دیگر، به خصوص در بخش مسائل اقتصادی هم اگر نگاهی داشته باشیم، مرکز تجارتی در نقاط مختلف ولایت هرات مجدداً بازگشایی شده. خیلی از تاجران و سرمایه گذاران سعی میکنند که یکی از کشورهای خارجی که به اونجا پس از بروز ناامنی ها حالا رفته بودند مجدداً برگردند. خیلی از شرکت های تجارتی، تولیدی و صنعتی در ولایت هرات کارشون مجدداً از سر گرفتن. این حضور در پی تاکید نیروهای طالبان در ولایت هرات است و اونا به مردم وعده دادن که از جان و مال و حیثیت از اونا به حمایت و پشتیبانی خواهند کرد و میتونند که بدون دغدغه کارهایشان در مراکز تجارتی و اقتصادی از سر بگیرند. بندرها و گمرکات هرات، همطور قندی در شمال هرات و هم مرز اسلام قلعه و هم گمرک اسلام قلعه در ولایت هرات فعال هستند و رفت آمدها از این مرزها همچنان ادامه داره. کار انتقال بار و کالا هم به صورت ترانزیت و هم به صورت انفرادی میشه گفت که انجام میشه. کار گمرکات مجدداً از سر گرفته شده. در گمرکات مسئولان جدیدی از سوی تحریک اسلامی طالبان جابجا شدند و این مسئولان در جمع کارمندان و کمیشنکاران گمرکی در ولایت هرات تاکید کردند که همه کارمندان میتوانند که حضور پیدا بکنند در گمرک و کارهایشان دوباره از سر بگیرند، به جز مسئولان رده اول این ادارات که اونا مجدداً و تا زمانی که حالا برای سرنوشت اونها تصمیمی گرفته بشه نمیتوانند کار بکنند. تاجران و بازرگانان هم راضی هستند از این قضیه و تاکید میکنند که خب کار نقل و انتقالات کالا و اموال تجاریتیشون از کشورهای مختلف به افغانستان و بالعکس ادامه داره و همچنان تاکید شده که مشکلات و مسائلی که قبلا باعث رنجش خیلی از تاجران و بازرگانان در مرزها شده بود برداشته شده و شاهد این قضایا دیگر نخواهیم بود. در بحث امنیت اگر بخوایم نگاهی هم بیاندازیم، در حدود 4 روز گذشته که هرات و ولسوالی های مختلف این ولایت به تصرف تحریک اسلامی طالبان در آمده، تا کنون هیچ نوع ناامنی از غرب افغانستان حتی هرات گزارش نشده و میشه گفت که در 19 ولسوالی ولایت هرات هم امنیت و آرامش حکم فرما هست. تحریک اسلامی طالبان در حال تعیین مسئولان محلی و امنیتی هستند که میشه گفت برای خیلی از ادارات دولتی مسئولان جا به جا شده. دیروز شاروال ولایت هرات هم تعیین شد و آغاز به کار کرد و شاروال هرات همچنان برای مردم وعده داده تا اینکه قیمت ارزاق، کالا و بخصوص مواد سوختی را در هرات کنترل خواهد کرد و با متخلفین برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت. شاروال هرات برای خیلی از شهروندان هرات و به ویژه کسایی که حالا در بحث امور شهرداری دخیل هستند گفته که این اداره متعلق برای مردم هرات است. هیچ نوع قیوداتی بر سر راه مردم به خاطر دیدار با مسئولان شاروالی وجود نداره برای حل مشکلاتشان و اونا هر لحظه می توانند که حضور پیدا بکنند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت که همچون 40 سال گذشته پشتیبان مردم افغانستان و خواست و اراده آنها هستیم. علی شمخانی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت که همچنان 40 سال گذشته پشتیبان مردم افغانستان و خواست و اراده آنها خواهیم بود. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری تا ساعت 1.
سلامتی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. آینه حقیقت را تقدیم شما میکنیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. برای که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. امیدواریم که همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیبا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای براتان پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت استاد رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردین. برادر بزرگواری پرسیدند چرا فقط باید افراد خاصی قرآن را تفسیر کنند؟ مگر کسی که زبان عربی می داند نمی تانه آن را تفسیر یا توضیح بده؟ و شنونده دیگری هم پرسیدند آیا پدر می تانه اموالش را بین پسر و دختر به طور مساوی تقسیم کنه یا باید بر اساس شرع و دین عمل کنه؟ موسیقی عرض سلام داریم خدمت استاد محمدی. استاد بفرمایین که برادر بزرگواری ما پرسیدن چرا فقط باید افراد خاصی قرآن را تفسیر کنن و اگر کسی که زبان عربی میدانه نمیتونه آن را تفسیر یا توضیح بده؟ بفرمایین.
سلام علیکم و رحمت الله و شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خداوند متعال رو شکرم که باز توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. عرض میکنم که قرآن برای هدایت بشر، بله، هدن للناس قرآن، اما چرا باید عده خاصی فقط قرآن رو تفسیر کنن؟ کی گفته که باید عده خاصی قرآن تفسیر کنن؟ همه قرآن میتونن تفسیر کنن و باید تفسیر کنن، اما حداقلش اینه که باید بفهمن که مثلا فرض کن حمد یعنی چه. فرض کن آیه قرآن مثلا و قیزنا له قرآنا، باید بفهمن کلمه قیزنا یعنی چه، قرآنا یعنی چه. کسی که بلد نیست میتونه بفهمه؟ تو فارسی هم اینجوریست. شما تو فارسی، فارس زبان هم هستید، باید شعر حافظ رو بفهمید. نیاز نداره که به کتاب لغت مراجعه کنید، به ادبیات مراجعه کنید، معانی بیان و چیز دیگه از این قبیل. قرآن هم همینه. قرآن یک متنه، فهم این متن نیاز به مقدماتی داره. انسان با لغت آشنا باشه، با ادبیات اون متن آشنا باشه. هرمنوتیک همینه دیگه.
بله.
با ادبیات اون متن آشنا باشه، با منطق آشنا باشه، معانی و بیان و اون چیزی حالت در مجموع میگن ادبیات، با اینها آشنا باشه تا اون متن رو بفهمه. اما معنی حرف قرآن اینه که مثلا فرض کن کسی هم که اصلا نه فارسی بلده نه عربی بلده، هیچ کلمه از قرآن رو بلد نیست، او باید همه قرآن رو بفهمه؟ این معقول؟ مثلا کسی فرض کن یک کسی که زبان روسی، زبانش روسی است، بهش میگن شما بیا قرآن بخون باید بفهمی. بیما یک کلمه هم از این متن نمیتونم بخونم چون زبان من این نیست. پس باید اون زبان رو یاد بگیره، با اون زبان آشنا بشه، بعد اون وقت معناشو میفهمه. آیا برای اینکه انسان بخواد به این زبان آشنا بشه نیاز به این داره که افراد خاصی باید باشن؟ یعنی باید بگن حتما شما باید از مفسرها استفاده کنید؟ نخیر، شما میتونید مفسر بشید. مشروط در این که این مقدمات رو داشته باشید، شرایط تفسیر رو داشته باشید که گفتیم مثل ادبیات از این قبیل. مطلب بعد این که قرآن ظاهری داره و باطنی، که حالا ظاهرش باز ظاهر و باطنش باز باطنی، تا 7 بد یا 70 بد الی 77 یا 70. اون ظاهرش رو بله همه کس میتونن بفهمن، مشروط در این که با اون ادبیات آشنا باشن، اون زبان رو بلد باشن. اما باطنش نه دیگه، باطنش رو نمیتونن بفهمن، اون سطوح دیگهش اونا رو دیگه نمیتونن بفهمن. اون سطح اولش رو که فقط همون ظاهر قرآن باشه، ظاهر اولش، باز ظاهرش هم ظاهر داد، اون ظاهر اولش رو بله هم میتونم بفهمم. شما الان خیلی از تفسیر قرآن رو با همین پرسشگر محترم ما ازش میپرسم، من شما الحمدلله رب العالمین نمیفهمی یعنی چه؟ هم میفهمی یعنی چه؟ میگیم در فارسی میگیم ستایش خود، هم میگیم که چرا حمدش رو به جا نیاوردی. الله رو میدونیم یعنی خدا، رب العالمین میدونیم یعنی چه. پس ما کاملا معنای این آیه قرآن میفهمیم. فرض فهمید قرآن فرموده قل هو الله احد، کسی بفهم قل یعنی بگو، هو او الله هم که الله، احد هم یعنی یک. نمیتونه بفهمید؟ کاملا میتونه بفهمه، هیچ مشکلی نداره. چین جمله میتونه تفسیر بکنه هر کس که بفهمه، این اولش. اما این هو الله احد مراتبی داره. یه مرتبش اینه که پس اون بت‌های چوبی و سنگی که شما ساختید اونها الله نیست، اونها اله نیست، خدا یکیست، اونها شریک خدا نمیتونن باشن. یکم بالاتر میره، پس این اجرام آسمانی، ماه و ستاره که شما میبینید اینها خدا، نه اونها خدا نیستن، الله احد، خدا یکی بیشتر نیست، شما خدا رو دوتا کردید. یکم بالاتر میره، اون انسان‌های شایسته، پیامبران و کسانی که شما به عنوان الله برگرفتید، نه اونها الله نیستن، هو الله احد. بالاتر میره، کسانی که حالا بالاتر و پایین‌ترشو، کسانی که فرشته ها رو به عنوان الله گرفته بودن، نمیه هو الله احد. یه مرتبه دیگه بالاتر چی میره؟ میگه اگر شما از شیطان اطاعت کردید، در واقع شیطان رو رب خودتون گرفتید. چون قل هو الله احد میگه شیطان شریک خدا نیست. اینو دیگه نمیشه از قل هو الله احد فهمید. این مرتبه چی میگیم؟ که شیطان الله نیست، شیطان خدا نیست. علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و عمه عبودونی هازا صراط مستقیم. میگه خب الله احد، میرم اونجا که بگیم شیطان، شیطان کاری نیست، من از شیطان پیروی نکنم. پس هر کس تابع شیطان شد، این خب الله احد رو دروغ گفته، قبول نشده. از اون میره بالاتر به هوای نفسش میرسه، از اون بالاتر میره به گناه میرسه. کسی گناه میکنه در خب الله احد رو قبول نداره،
نفهمیده
یا نفهمیده. حال تازه که من گفتم مراتبی است که ما با یک نگاه به ذهن خودمون اومده. این تازه همش ظاهره، هنوز همه اینها چی بود؟ ظاهر قرآن بود. اما شما مثلا آیه آخر سوره مارکه ملک، قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. پیامبر بینها بگو که اگر این آبی که می نوشید در زمین فرو بره، کی برای شما میتونه آب گوارا بیاره؟ خب این ظاهرش اینه که همین آبهایی که در اختیار ما هست، اینها به خاطر اینه که به زمین فرو نمیره دیگه. در 10 متری 15 متری کمتر بیشتر زمین لایه های رسی هست که جلو فرو رفتن آبو چیه؟
میگیره.
بعد ما از این آب استفاده میکنیم. ظاهرش اینه که اگه این لایه های رسی نبود و آب مثلا به جای 10 متر میرفت 10 کیلومتر پایین تر، 100 کیلومتر پایین تر، شما چیکار می‌کردید؟ آب گوارا از کجا پیدا می‌کردید؟ این ظاهرشه. اما اینکه اگر امام شما غایب شد، پشت پرده غیب قرار گرفت، شما چیکار می‌کنید؟ این دیگه از ظاهرین آیه نمی‌شه فهمید. اینو امامی که می‌تونه بگه، که می‌دونه که ما آب مایه حیات، ولایت امام هم مایه حیات، حیات معنوی ولایت امامه، چنانچه حیات مادی چیه؟ آبه. پس آب میشه همون ولایت امام که حیات بخش عالم هست، که اگر امام نبود شما چیکار میکنید؟ اگر پشت پرده اینا رو دیگه نمیشه از ظاهر فهمید. پس ظاهر قرآن رو همه میتونن بفهمن، مشروط برای اینکه با زبان قرآن آشنا بشن که زبان عربی مبینه. اما قرآن منحصر به ظاهر نیست، باطن داره، باطنش باطنی داره، تعویل داره، تفسیر داره و چیزی از این قبیل. اونها بله کسانی میتونن قرآن رو کامل بفهمن که با قرآن تماس داشته باشن. انما یعرف القرآن من خوطب به، فقط و فقط کسانی قرآن میتونن بفهمن که معرفت داشته باشن، که مخاطب قرآن باشن، مماس با قرآن باشن. لا یمسه الا المطهرون. اینا کی هستن؟ اینها اهل بیت علیهم السلام. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اونا هستن که میتونن با قرآن تماس داشته باشن. امیرالمومنین علیه السلام قرآن رو به سخن وامی داره. تو نهجورها داریم که حضرت فرمودند که فستنتقوه، قرآن رو به نطق واداری که هر چی بخواید بهتون خواهد گفت، هر چی ازش بپرسید جواب میده، ولی شما نمیتونید کارو بکنید. اهل بیت علیهم السلام قرآن رو به نطق وامی دارن، بعد هر سوالی رو پاسخ میگن. خب خلاصه این البته سوال نیاز به تفصیل بیشتر داشت، پاسخ این شد که قرآن مراتبی داره. تو مرتبه اولش که ظاهر قرآن باشه، هر کس با ادبیات قرآن که زبان عربی مبین باشه، با زبان قرآن آشنا باشه، میفهمه. هیچ محدودیتی هم نداره که بگیم که فقط یه عده خاصی باید، شما میتونید برید مفسر بشید، هیچ اشکال نداره. اما یه وقت بحث تعبیر، یه وقت بحث باطنه، یه وقت بحث مراتب و سطوح مختلف قرآن هست، اونها بحثای دیگه است که من اشاره کردم، فقط تفصیلش وقت دیگری میخواد.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید با دو شماره 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الله الصادق جعفر بن محمد علیه السلام قال اتی رسول الله صلی الله علیه و آله، یه نفر آمد خدمت حضرت، فقیل له ان سعد بن معاذ قد مات. سعد بن معاذ در قضیه جنگ احزاب مجروح شد و آوردنش در مسجد مدینه، اونجا حدود یک ماهی یا بیشتری مریض بود و پرستاری میشد و بعدم شهید شد، از دنیا رفت. و این همون کسی است که در وقت بیماریش اون قضایای یهود بنی قریظه پیش آمد و او رو حضرت به عنوان حکمیت خواستن، آمد اونجا و حکم کرد و پیغمبر فرمود که این حکمی است که خدا در آسمان کرد و قرار شخصیت اینجور با عظمت است. حضرت خودش مراقب غسل این شهید عزیز بود. حضرت پا برهنه و بدون عبا جنازه سعد بن معاذ رو تشییع کرد. حضرت می آمدن زیر این تابوت، گاهی طرف راست تابوت رو می گرفتن، گاهی طرف چپ تابوت رو می گرفتن. یعنی اینجوری اظهار ارادت و علاقه می کردن به این شهید بزرگوار. حضرت خودشون رفتن توی قبر، حضرت او رو دفن کردن و لحد براش درست کردن، آجرها رو چیدن، این آجرها رو محکم می کردن، این عرض کنم که لحد رو می گفتن سنگ بدید، خودشون اون پایین بودن می گفتن سنگ بدید، خاک مرطوب بدید که لحد رو محکم کن. فلما انفرغ و حتت تراب علیه رسل و قبره قال رسول الله صلی الله علیه و آله اینی لها علم انه سیبلا و یسل البلا علی. حضرت فرمودن میدونم که این بدنش میپوسه چند روز دیگه، اما در این حال این قبر رو، این لحد رو محکم میکنن. مهم این جمله است: ولکن الله یحب عبدا اذا عمل عملا احکمه. خدا دوست میداره اون بنده ای را که وقتی کاری رو به عهده گرفت اون کار رو محکم کاری کنه. این محکم کاری برای این است که خدا از محکم کاری خوشش میاد، ولی خب این چه این محکم بکنیم چه نکنیم این جسد پوسیده خواهد شد. این درس برای ماست.
دوستان عزیز، بخش حدیث هدایت را شنیدین. ما همچنان از رادیو دری و با برنامه آینه حقیقت در خدمتتان هستیم. بریم سراغ سوال بعدی شما دوستان عزیز که پرسیدین آیا پدر میتونه اموالش را بین پسر و دخترش به طور مساوی تقسیم کنه یا باید بر اساس شرع و دین باید عمل کنه؟ جواب این سوال را از استاد محمدی میشنویم.
اولا اینکه توجه داشته باشیم که اون چیزی خدا گفته اون به مصلحت ماست، بنابراین ما خارج از اون چارچوبی که شرع مشخص کرده رفتار نکنیم. خیال نکنیم که ما از خدا بهتر میدونیم، ما از دین بهتر میدونیم. آنچه که دین گفته همون اجرا بکنیم و بدونیم که صلاح در همینه. به هر حال اینجا حالا مسائل دیگه هم هست که چرا دین به این شکل گفته تقسیم کنید. و مطلب دوم این که از لحاظ فقهی در زمان خودش باشه خوب اشکال نداره، در زمان خودش میتونه اموالش رو به هر کس که میخواد ببخشه. اما اگه خواد بعد از فوتش باشه، نه، بیشتر از ثلث نافذ نیست. تا ثلثش هم نداره، ثلث مالم رو بدید به دخترها تا دختر پسر با هم مساوی بشن، اشکال نداره در حد ثلث مالش. بیشتر از ثلث مال نافذ نیست، مگر اینکه پسرها اجازه بدن، ورثه اجازه بدن که این تقسیم به این شکل انجام بشه. پس از نظر فقهی در زمان حیاتش اشکال نداره، اموالش میتونه به هر کسی که دلش میخواد ببخشه، هر طور که میخواد تقسیم بکنه. بعد از مرگش نه، دیگه در اختیار اون نیست که بخواد بگه چی رو تقسیم کنید. اون رو خود شهر مشخص کرده، لذکره نصف حمد الامسین اجرا خواهد شد، مگر اینکه از کردم ورثه اجازه بدن که این اتفاق بیفته، وگرنه اون چی که دین گفته باید اجرا بشه. بله در حد ثلث مالش میتونه وصیت کنه که به شخص خاصی بیشتر داده بشه. مطلب آخر این که از نظر فقهی اشکال نداره که انسان بخواد مثلا وصیت کنه که به فردی بیشتر از دیگری، حالا یکیشون فرمود خوبه، اما موارد فراوانی داریم که از اون طرفه مثلا دخترها رو محروم میکنن، مثلا میگه به دخترها هر کدام اینقدر بدید بقیش مال پسرها. من نمیدونم چرا اینو ما داشتیم در وصیت‌نامه ها، اصرار میکرد که به هر دختری اینقدر مثلا پول بدن بقیش مال پسرها. میگفتم چرا؟ میگفت حالا دلایلی که گفتن نداره. خب چرا اینجوری باید بشه؟ از لحاظ فقهی ممکنه اشکال نداشته باشه، اما از نظر اخلاقی قطعا این کار بدی است. تبعیض قائل شدن و آنچه که خدا گفت رو انجام ندادن. ممکنه که گفتم حالا میگه ثلث مال منو بدید به فلان، اشکال نداره از لحاظ فقهی، از اخلاقی چی؟ آیا این باعث دعوای بین بچه‌ها نمیشه؟ این باعث اختلاف بین بچه‌ها نمیشه؟ آیا این ده‌ها مشکل اعتقادی و تربیتی و اخلاقی دیگه رو پیش نمیاره؟ بنابراین ما معتقدیم که واگذار کنیم به خود و خدا، همون چیزی که خدا گفته رو اجرا بکنیم. ولی اینکه باز تاکید میکنم از نظر فقهی اشکالی نداره که کسی بخواد بگه که از ثلث مال من انقدر بدید که دختر و پسر رو با هم مساوی ارث تقسیم کنن، یا اینکه اصلا بگید در زمان حیاتم من این مقدار اموالم رو میدم به دخترها که مساوی بشن با پسرها بعد از فوتش. این از نظر فقهی اشکال نداره، اما از لحاظ اخلاقی تابع همون دین باشیم، تابع شریعت باشیم، اون به نفع ماست.
خب دوستان عزیز و همراه، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. تا فردا خدایا رو نگه دارتم.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی هایمان برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احساب مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام یگانه بی همتا، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز، همدلان همراه، روزتان بخیر. از خدای بزرگ درخواست میکنیم که با برکت این ساعت دلهای ما را به نور خودش روشن بگردانه و توان ما را در ادای حق و عمل به حق افزون کنه انشاءالله. خداوندا تویی که عطا کردی، تویی که نعمت دادی، تویی که راهنماییم فرمودی، تویی که حفظ کردی، تویی که پرده پوشی نمودی، تویی که آمرزیدی، تویی که نادیده گرفتی، تویی که قدرت دادی، تویی که عزت بخشیدی، کمک کردی، شفا بخشیدی، تویی که سلامت کامل دادی، تویی که گرامی داشتی، بزرگ و برتری. حمد و شکر همیشگی تو راست. سپس من معبودا اعتراف کننده و گناهانم هستم، پس مرا بیامرز. منم که بد کردم، خطا کردم، قصد گناه کردم، منم که نادانی کردم، غفلت ورزیدم،
اشتباه کردم و غیر تو اعتماد کردم. منم که در گناه تعمد داشتم، وعده کردم. منم که وعده شکستم، که پیمان شکنی کردم، که اقرار کردم. منم که به نعمتت بر خود و پیش خود اعتراف کردم و به گناهانم اقرار. پس مرا بیامرز، ای آن که گناهان بندگانش به او زیانی نرساند و او بی نیاز از طاعت آنان است و توفیق دهنده کسی که از آنان با کمک و رحمتش عمل شایسته به جا آورد. مرا بیامرز. هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر کابل ساعت 11:57 خواهد بود. دوستان، در دهه اول محرم هستیم، در ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت عبدالله الحسین علیه السلام، و هر روز درباره یکی از یاران حضرت صحبت میکنیم. امروز هفتم محرم است و میخواییم درباره حضرت علی اصغر علیه السلام با شما صحبت داشته باشیم. حضرت علی اصغر علیه السلام فرزند شیرخوار امام حسین علیه السلام است که در واقعه کربلا به شهادت رسید. علی اصغر یکی از چند نفری است که میان مردم با باب الحوایج معروف است و با او متوسل می شوند. سید ابن طاووس رحمت الله علیه گوید چون حسین علیه السلام کشته های جوانان و دوستان خود را دید و دل بر شهادت نهاد و فریاد زد آیا کسی هست از حرم رسول خدا دفاع کند؟ آیا یکتا پرستی هست که از خدا درباره ما بترسد؟ آیا دادرسی هست که برای خدا به داد ما برسد؟ آیا کسی به امید آنچه نزد خداست با ما کمک می دهد؟ آواز زنان به ناله بلند شد و او جلوی در خیمه آمد و به زینب گفت کودک صغیرم را بده تا با او وداع کنم. او را گرفت و سرخم کرد تا او را ببوسد. حرمله ابن کاهل اسدی تیر انداخت و بر گلوی آن طفل رسید و سر او را برید. چون خم شد تا طفل خود را ببوسد، تیر پیش از وی گلویش را بوسیده بود. به حضرت زینب سلام الله علیها فرمودند او را بگیر. کف را از خونش پر کرد و به آسمان پاشید و گفت چون خدا ناظر است، هر مصیبتی بر من آسان است. بعد از شهادت جانسوز و مظلومانه حضرت علی اصغر علیه السلام، امام علیه السلام از اسب پیاده شد و با غلاف شمشیر قبر کوچکی کند و کودکش را به خونش آغشته ساخت و بر وی نماز گذارد. آری چنین بود داستان غمانگیز اهل بیت علیهم السلام در کربلا، خاطرات تشنگی و بیتابی علی اصغر علیه السلام، حلقوم دریده او و پرپر شدنش روی دست پدر. و پلک گشودی دنیایی را که برایت کوچک بود. خدا تو را برای تاریخ مقدر کرد تا چیزی را به ادراک برسیم. خورشید چشمانت را به زمین تاباند تا دنیا را از دریچه نگاه نافذ تو ببینیم. چه تقدیری داشتی طفل آفتاب، درست لحظه آمدی که زمین در تیر رس نگاه سرد زمستان بود و در اسارت شیطان. درست یک گام مانده به آغاز فراخوان بزرگ عشق و حماسه آمدی، لحظه‌ای که تاریخ در آستانه یک اتفاق سرخ بود و تو هم به ضیافت عشق رفتی. 6 ماه برایت کافی بود.
بخوان جانان که ما چشم انتظاریم یارا،
شوق صوت تو ما بیقراریم یار دل جان.
خب در این لحظه کارشناس برنامه حجت الاسلام خاکی با ما در ارتباط هستن. استاد سلام بر شما. درس بزرگ حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام حق طلبی هست، در این باره بر ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ظهر بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. گاهی ما در واقع در زندگی حقیقی خودمون به نسبت با اطرافیانمون مثل خانواده و دوستانمون دچار این تناقض ممکنه بشیم و گاهی این در واقع سطح یک جامعه است و در سطح یک نظام اجتماعی بزرگه. ببینید نوعاً برخی از حقوقی که ما در کنار همسر، فرزند، پدر، مادر و دوستان صمیمی خودمون و حتی فامیل ممکنه به طرق ناآگاهانه از طریق اونها از ما سلب بشه و انگیزه سوی همین وسط واقعا وجود نداشته باشه. ممکنه پدر من و مادر من از سر خیرخواهی و دلسوزی خودشون یه اشتباهی رو مرتکب بشن. اینجا خب خیلی نباید این شمشیر حق رو ها از غلاف بیرون بیاره که آقا من باید حقم رو از پدر و مادرم بگیرم. گاهی نیت ها خیلی مهمه، جهت ها و انگیزه ها، اینا موضوعیت داره. گاهی بله ممکنه یک حق مالی از من در قبال برادرم، مثلا دیدی در ماجرای یک ارثیه ای یه قضی من یک ضرری بکنم، خب حالا باید بسنجم اگر من بخوام اون شیوه های مثلا پر شدت و حدت رو به کار بگیرم ممکنه این آسیب بزنه به اصل برادری ما و این اتفاق بدیه. میخوام بگم یه جاهای انسان خودش میتونه این توازن رو به دست بیاره، محاسبه بکنه ببینه که کدام بهتره. گاهی واقعا برخی برادری ها رو با هزاران میلیارد تومان هم نمیشه خرید و فروش کرد، یعنی ارزشش بیش از این حرف هست. یه اموری در زندگی افراد وجود داره خودمون هم متوجه هستیم. اینجاها به نظرم میشه از برخی از حقوق اتفاقا چشم پوشی کرد. به انگیزه خدای متعال هیچ عیبی هم نداره. یعنی اگر من همسرم با من بد اخلاقی کرد، پدرم، مادرم، فرزندم، به انگیزه خداوند گاهی از حقوقم چشم پوشی کنم، ایثار بکنم و بگذرم. خب اما اجازه ندم این یک روالی بشه، یعنی این که من همیشه هم در موضع این باشم که دیگران بتونن به من زور بگن. نه، این جالب نیست. اما ایثار حتما کلمه جالب تریه. یعنی میشه یه جاهایی عرض میکنم با در نظر گرفتن یک مسئله کوتاه اومد، گذشت کرد و بخشید. گاهی هم این در مقیاس یک جامعه است. اون وقت جامعه گاهی هم میتونه ایثار بکنه، گاهی به نسبت به حقوق خودش. مثلا قرآن میفرماد از قول کفار میفرماد که وقتی به اونها گفته میشه که در راه خدا انفاق بکنید و به فقرا در واقع طعام بدید، اونها میگن که اگر خدا میخواست خودش به فقرا قضا میداد. نه، گاهی نیاز من از این چیزی که فکر میکنم حق خودم هست، درآمد خودم، زحمت کشیدم این کار انجام دادم، مثل همین کمک مؤمنانه ای که این روزها مردم واقعا با تمام و کمال انجام میدن. ولی این پول مال منه، حق منه، زحمت کشیدم، کار کردم. اما هیچ عیبی نداره که جامعه گاهی اینها رو هم در نظر بگیره که برخی ممکنه مستضعف باشن، توانایی فکر کردن، توانایی صحبت کردن، بیان تخصص خودشون رو ها نداشته باشن. یه جاهایی هم باید اینجوری کمک کرد. بنابراین ما از ابا عبدالله الحسین چند تا نکته باید یاد بگیریم. یکی گذشت، ایثار و بخشش در نسبت با نزدیکان، در نسبت با اهل حق، در نسبت با مستضعفین، با فقرا، با ناتوانان. و یکی هم مطالبه حق و ایستادگی پای اونه در مقابل زورگویان و مستکبران و کسانی که جزء جبهه طاغوت محسوب میشن. پس ما یک جبهه خداوند متعال داریم و دوستان خدا و یک جبهه طاغوت و دوستان طاغوت. میشه نسبت به این جبهه الله و دوستان او کرنش کرد.